أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الجذور المدعومة للحركة الأخبارية، ریشه های پنداشته شده برای حرکت اخباری، برای جنبش اخباری. به هر حال اخباری ها و در رأسشون جناب ملا محمد امین اسرابادی، اینا تلاششون بر این بود که افکار و عقاید خودشون رو ریشه دار نشون بدن و حتی پیشینه اون رو به زمان ائمه علیهم السلام برگردونن، تا بدین وسیله مشروعیت و مقبولیت کسب کنن. ولذا خود جناب استرابادی اینطور میگه که این رویکرد اخباری یک رویکرد رایج در میان فقهای شیعه تا عصر کلینی و صدوق و امثال اینها بوده، لکن متاسفانه، حالا این بیان استرابادی است من عرض میکنم، به تعبیر ایشون، لکن متاسفانه در اواخر قرن چهارم و بعد از او یه گروهی از علمای شیعه اینها منحرف شدند از خط اخباری، یعنی خط اصیل شیعی و امامی خط اخباری بوده، اینا منحرف شدند. کی؟ مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل فرمانید که شیخ طوسی، اینها جزء شخصیت هایی که از خط صحیح اخباری منحرف شدند، تا بیاد بعد از او بزرگان دیگر و میگه که اینا آمدن در بر عقل تکیه کردن در مقام استنباط، در بر عقل تکیه کردن در مقام استنباط و بحث اصولی خودشون رو متأثر از طریقه اهل سنت پیش بردن، بحث فقهی خودشون رو مرتبط کردن به علم اصول که این متأثر از روش اهل سنت در مقام استنباط بود. البته خب بعدا هم دیگه این روش گسترش پیدا کرد. جالب است که جناب استرابادی گشته در کلمات علامه حلی تعبیر اخباریین رو اونجا پیدا کرده، که علامه حلی از گروهی از علمای شیعه، علمای امامیه، با تعبیر اخباریین یاد میکنه و همینطوری یک مستمسکی در دست استرابادی برای اینکه بگه که بله شما ببینید که علامه حلی هم اعتراف میکنه که بزرگان ما در گذشته اخباری بودن و بعدن مثلا حالا اصولی شدن، در حالی که کلام علامه حلی هیچ ربطی به این مطلبی که استرابادی میخواد بگه نداره و در حقیقت علامه حلی در از مراحلی از تفکر فقهی در میان فقها ها رو میگن، نه یک جنبش و یک حرکت خاصی که اخباری ها مثلا به راه انداختن دیگه اون گذشته هم بوده، نه خیر، ایشون میخواسته بگه در آغاز در اعصار اولیه علماء ما تفکر استنباطی و اجتهادیشون خیلی پیشرفته نبود. خب همین مطلب شیخ طوسی هم در المبسوط میگه، ایشون هم میگه میگه اوائل خیلی تفکر گسترش نداشت، افق فکر فقهی اینها محدود بود، اینها در بحوث فقهیشون بر اصول المسائل تاکید میکردن که قبلا عرض کردیم، اینها به تفریع نمی پرداختن، تطبیق رو توسعه نمی دادن. در مقابل اصولیین کسانی بودن که خب ذهنیت اصولی سبب می شد که اونها گسترده تر فکر کنن، شروع کنن به تفریع فقهی در چارچوب وسیع تری. پس این اخباریه که گفته می شد اخباریین، منظور اینه در گذشته که میگن اخباریین در میان قدما بودن، یعنی کسانی که محدودتر بود به عنوان احکام شرعی معمولا متن روایات رو ذکر میکردند، همین بیش از این پیش نمیدستن. جالب است جناب عاشق محمد تقی اصفهانی، ایشان در کتاب هدایت المسترشدین، در کتاب هدایت المسترشدین که تعلیقه ایست بر معالم مرحوم عاشق محمد تقی اصفهانی، برادر عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصوله، صاحب فصول. اصلا خدمت داره یه قصه هم میگن، معلوم مثال ساختگی واقعی هست، همین تنز و جوک و اینا دادن، میگن وقتی صاحب فصول یعنی برادر ایشون، برادر عاشق منطقی، یعنی عاشق منطقی اصفهانی، وقتی فصول رو نوشت برادرش همین عاشق محمد تقی گفت این فضول اصول نیست، برادر ما فضولی کرده مثلا در علم اصول. حالا میگن من نمیدونم اصلا چقدر مثلا درست دستش چقدر مثلا گاهی حالا در حد یه جوکیاتی بود است که آقایون به هر هم میباختن که مشهور بشه. بگذارید به هر تقریب اینطور بوده. حالا عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین که از علمای بسیار بسیار دقیقی هست، ایشان آمده این تقسیم بندی رو ارائه کرده. عبارتشون خیلی عبارت جالبی است. من اجازه میخوام خیلی سریع یه بخشایش رو لااقل بخوانم براتون، دیگر بقیش بمانن. ایشون میگن که فَإِنْ قُلْ اِنَّ عُلَمَاءَ الشِّيعَ كَانُوا مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ عَلَى صِنْفَيْنِ اخباری و اصولی کما اشار الیه العلامه فی النهایه و غیره. اگر شما بگید بابا علمای شیعه از اول هم از دوران گذشته هم تقسیم می‌شدن به اخباری و اصولی، قلت انه و ان کان المتقدمون من علمائنا علی صنفین و کان فیهم اخباریه. بله اگر شما متقدمین از علمای ما بر دو گروه بودن و یه گروهشون بفرمایید که اخباری بودن، در میانشون اخباری ها بودن، الا انه لم تکن طریقتهم ما زعمه هؤلاء طریق و روش اونها این چیزی نبود که این اخباری های زمان ما فکر کردن، بل لم یکن الاختلاف بینهم و بین الاصولیه الا فی سعت الباع فی التفریعات الفقهیه. این اختلافشون این بود که اصولی ها گسترده تر می پردازن به تفریعات، اونا کم تر و قوت نبر الى القواعد الکلیه، اصولی ها به قواعد کلیه بیشتر توجه می کردن، قوی تر امعان نظر می کردن، این پرداختن نظر قوی تری داشتن در قواعد کلیه، اخباری های اون زمان کم تر و اقتدار على تفریع الفروع علیها، اصولی ها قوی تر بودن در تفریع فروع بر اون قواعد کلیه و اصول. فقط کانت طائفه منهم ارباب النصوص و رواة الاخبار، بخشی از اینها اهل نصوص بودند و راویان خبر بودند، و لم تكن طریقتهم التعدی عن مضامین الروایات و موارد النصوص، روش اینها تعدی از مضمون روایات و مواردی که در نصوص و روایات بیان شده نبود، بل کان یفتون غالبا على صدق ما یربون و یحکم بله و یحکمون علا بسق متون الاخبار، اینا غالبا فتواشون طبق همون چیزی بود که روایت میکردن، حکمم صادر میکردن در طبق متون اخبار حکم صادر میکردن. عرض کردم رساله همین کتاب و من لا یحبره البقی که جناب صدوق نمشته و تقاضا میکنم رفقا این رو نگید من لا یحضر. خب من لا یحضر یعنی چی؟ من لا یحضر کسی که حاضر نیست، یعنی نمید قایبی مثلا، من لا یحضر قایب، قایب کیه مثلا تو کلاس ما بودن، من لا یحضر چیه؟ یا بفرمایید کتاب فقیه، یا اسمشو کامل بگید، کلمه کتاب جزء اسم این کتابه، کتاب و من لا یحضره الفقیه. این همشهری ایشون جناب رازی کتابی نوشته بود کتاب و من لا یحضره طبیب، یک کتاب جهت مثلا طب و پزشکی نوشته بود که عبد خودخان داشته باشه افراد خودشون بخونن راه درمان پیدا کنن، اینم خوشش اومد با خیلی خوب مام یک کتابی کتاب و من لا یحضره طبیب، به زبان امروزی میشه رساله عملیه، رساله عملیه کسی که دقیق جنازتش نیست دم به دقیق ازش بپرسه، خب این کتاب مطالعه میکنه از این خب کتاب و من لا یحضره الفقیه یا همون کتاب الفقیه، این کتاب رساله عملی. خب شما ببینید متن روایات، متن روایات، روایات رو آورده به عنوان همون احکام شرعی، اینا معمولا از این حد تعدی و تجاوز نمی کردن، ولم یکن کثیر منهم من اهل نظر و تعمق فی المسائل العلمیه، اهل نظر و تعمق در مسائل علمی نبودن، بسیارشون حالا نه جناب شیخ صدوق منظورم نیست ولی بسیارشون اینطور بودن، و هؤلاء لا یتعرضون غالبا للفروع غیر المنصوصه، اگر فرعی فرع فقهی در روایات نیامده بود اینا متعرضش نمی شدن، و هم المعروفون بالاخباریه، اینا معروف به اخباری بودن، و طائفه منهم ارباب النبر والبحث عن المسائل، گروه دیگر از علما اینها نه اهل نظر و بحث در مسائل بودن، و اصحاب التحقیق و التدقیق في استعلام الاحکام من الدلائل، اینها از اصحاب تحقیق و دقت در بله طلب علم کردن نسبت احکام از دلایل اونها و لهم الاقتدار على تأصيل الاصول والقواعد الكليه عن الادله القائمه عليها في الشريعه والتسلط على تفصيل الفروع عليها واستخراج احكامها منها وهم الاصوليين وهم الاصوليون منهم كالعماني والاسكافي وشيخنا المفيد وشيخنا المفيد وسيدنا المرتضى والشيخ هم شيخ الطوسي وشد غيرهم ممن يحدو حذرهم ما تنطولان تر من به همین قدر اکتفا میکنم چون خیلی متن گویا و جالبی بود مثلا روشن میکنند که اونا که اهل اخبار بودن به این معنا نه به این صورتی که استرابادی درست کرده از و بیان کرده جناب شیخ یوسف بحرانی که برها جد منصفین از اخبار این هستش ایشان فرمایید که ایشان هم تصدیح میکنند به اینکه این اخباریگری که الان میگید دارد رو جناب ملا محمد امین استرابادی شروع کرد و البته خب خیلی هم تند بوده جناب استرابادی خیلی خیلی تند و شدید بوده است و برها حمله میکرده به علمای اصولیین و اینها رو منحرف معرفی میکرده و چه معرفی میکرده و خیلی حملاتی سنگین و سهمگین بوده علیه اصولی. تا اینجا گفتیم یه تذکری عرض کنیم و اون اینکه ببینید ما این دعوای اخبار اصولی یه دعوای درون خانوادگی یعنی در میان شیعه هست همه هم از علمای شیعه هستن همه محترم هم. همه اینا وقتشون خیلی بوده لاقل حسن فاعلی رو میشه گفت همشون داشتن انشاءالله هیچ کنون اینجا در اینجا مشکل نداشتن لذا گمان نشود وقتی ما از اخبار این سخن میگیم داریم از دشمنان سخن میگیم مثلا فرض کنید از اعداء الله نخیر نه علمای ما هستن رضوان الله تعالی علیهم اجمعین معتقدیم اشتباه کردن دچار خطا شدن مسیر رو به اشتباه رفتن اما دلیل نمیشه که خدای نکرده اینها محل مثلا قصدی که توهین قرار بگیرن نه اشتباه کردن مگر در میان اصولیین افراد اشتباه نمی کنن نه اشتباه می کنن مثلا اونا اشتباه حواس اون باشه بیاد در لابلا این بحثا گیج نشیم نکته بعدی این که در مقام نقد باید انصاف هم داشته باشیم نکات مثبت رو هم ببینیم و بگوییم مهمترین نکته ای که درباره این اخبار این هست همین است که اینها یک عنایت ویژه‌ای به اخبار داشتند و همین عنایت ویژه‌ای به اخبار سبب شد که موسوعه ها و دائرة المعارف و جوامع بسیار ارزشمند روایی رو نقدیس کنند خدا خیرشون بده علاقه من بودن به این زمین این کار رو انجام بدن هر کس داخلی تو رشته اینا به این رشته خیلی علاقه من بودن پرداختن بزرگترین کتب روایی ما رو تو این دوره اینها تصنیف کردن و تدوین کردن علامه مجلسی شیخ محمد باقر مجلسی علیه الرحمه با اون جایگاهش که در سال 1110 هجری از دنیا رفته خب کتاب بحار الانوار رو تدوین کرده این کتاب عظیم این موضوعه روایی بزرگ خوشون جزو همین جریان اخباری هستش خیلی هم محترم خیلی هم عزیز کار بزرگی هم کرده الان گمانم نشود که ایشون یک نفری نشسته این نوشته و ما تو یه نفر نه خیر نه امکانات در اختیارشون بوده چون بالاخره حکومت صفویه پشتیبان اینها بود لذا امکانات مالی و نیرویی گسترده در اختیارشون قرار بود گرفته بود و از همه طرف افرادی بودن منشیانی بودن شاگردانی بودن کسانی بودن دور و بر ایشون و خب در رأسشون بود دیگه در رأسشون بود اونا جمع آوری می‌کردن گردآوری با اونها بود بگذارید منظور این کیسه ها چطور از محالات عادیت این همچین کتاب رو یک نفر تعلیف بکنه تازه این هم تعلیف دیگه هم بره نه بالاخره ایشون کمک کار داشت به هر حال کاری نداریم مرحوم علامه مجلسی خب این بحار الانوار کم کتابیه این کاری من دیدم بعضی از طلبه های ما که خودی حالا یا حالا گرایش طنز دارن یا اینکه بالاخره از زیر خناق گیر میکنن دارن برداره میره مثلا یه روایتی میخونه یه دفعه از وسط جمع میگه حاج آقا این سند این روایت میخوندید کجا حالا یادش هم نمیاد به بحار الانوار حدا ده جه برو بگی از بحار الانوار
خدا خیرت بهار الانوار مثلا کتب شیعه، مثلا سندش کتب شیعه و کتب روایت در همین حد تقریبا بهار الانوار گفته. خیلی خوبه فعلا اون رو نجات میده از اونجا و اون محمده بیرون میاد بهار الانوار. منظور خب کتاب این عزیز یا کتاب دیگر، واقعا عجیبه این کتاب چقدر جایگاهش بالا رفته در نزد فقهای ما، کتاب وسائل شیعه شیخ حر عاملی محمد ابن الحسن الحر العاملی متوفای 1104 هجری. خب الان ما من فقیه الا این که در مقام استنباط از وسائل شیعه شیخ حر عاملی استفاده میکنه. خب اینو نمد کردن، نمدن شکستنه، یه اخباری زحمت کشیده ابزار دست فقهای ما رو تهیه کرده، ما اینو استفاده کنیم و مثلا خدای نکرده. بله بگذاریم برطفیل اینطور هست و بزرگان ما هیچ وقت جسارت نمی کنم به اخباری این در مقابشون برشون رفیق. یا جناب فیض کاشانی، فیض کاشانی هم جز اخباری این به شما رو میاد، حالا به تعبیرشون الفیض محسن القاسانی اخنم که بله کاشانی صاحب کتاب وافی اونجا هم به همین ترتیب ایشون هم از احبالی این هست. البته فیض کاشانی میدونید داماد صدر المتعلهین شیرازیه دیگه و اوائلش هم فلسفی هست با اون محمود لاهیجی هست، چون دامادای صدر المتعلهین هستن خدا رحمت برن مرحوم آیت الله انصاری شیرازی، ایشون ما دست اصفارشون میرفتیم چند سالی، بعد یه بار سر در صحبت شد سر این که پریدن مثلا حملات هست به فلسفه قرآن، من وای انصاری شیرازی هم ایشون در این قصه تفکرش پیشا انقلابی بود، یعنی هنوز تصورش این بود که تمام حوزه مثلا علیه فلسفه است و خیلی اینجا الان فلسفه مشکله فلان، هرچی ما می‌خواستیم بشیم آقا اینطور نیست دیگه، اون شکست اون مسائل، حالا همه دیگه اهل فلسفه شدن دیگه، اصلا بسته اون شکلی نیست. مثلا ایشون خب تا این اواخر هم هنوز تصوری یعنی چه حالتی رو داشت، البته خب خیلی هم متاسفانه بعضی افراد نادان برخوردی باشون کرده بودن. بگذارید بعد تقریبا بعد ایشون میگه ملا محسن فیض کاشانی که داماد که خودش از اخباریینه ضد عقل و فلسفه و اینهاست، اونم میگن در محسن فیض هم سخنها اونی ز اقربا به صدرات، هرچی باشه این داماد صدرات این آدم نمیشه، قابل اعتماد نیست. بالاخره در ایشون میخوندن این شعر رو در محسن فیض هم سخن هاست اونی ز اقربا به صدرات. در حال ملا محسن فیض کاشانی خب اوائل فلسفیه تا زمان که پدر خانوم هست، خب چاره یک نظر بالاخره گیره دیگه اصرم که، ولی خب بعد بعدن که دیگه پدر خانوم از دنیا میرد و دیگه ایشون رها میشه بالاخره از اون طرف میفته و جریان داری قرار میگه رحمت الله علیه ایشون هم خدمات داشت از جمله کتاب وافی. یا شخصیت دیگری که بسیار ارزشمند هم جناب سفاشن بحرانی متوفای 1107 ملا محسن فیض کاشانی 1091 از دنیا رفته است، سفاشن بحرانی 1107 هجری از دنیا رفته یا همین حدود بالاخره از دنیا رفته، صاحب کتاب البرهان. خب البرهان در اونجا ایشون جمع کرده از روایات در باب تفسیر قرآن رو، یه تفسیر دیگه هم داریم معروف است به تفسیر روایی، اون دیگه چیه؟ این البرهان دیگری؟ ها؟ نور الثقلین. بله فقط تقاضا میکنم اینم باز یه غلط مشهوریست، غلط علی اصرار کنید من عقب نشینی میکنم، اگه اصرار نکنید من عقب بگم، یه غلط مشهوریست به این دوتا، یعنی البرهان و نور الثقلین میگن تفسیر روایی، نه خیر آنه تفسیر روایی نیست، این کتاب رواییه، منتها موضوع روایاتش تفسیر قرآنه. تفسیر روایی یعنی مفسر قرآن رو تفسیر کرده باشد مبتنی بر روایات، نه این دو بزرگوار قرآن رو تفسیر نکردن، جمع آوری کرده اند روایات تفسیری رو. مثلا این غلط مشهوره، تا میگیم تفسیر روایی میگن برهان رو استقله، بابا اینا تفسیر روایی نیستن، اینا کتاب روایی هستن، مثلا کتاب روایی هستن که روایات تفسیری رو جمع کردن، خود این دو بزرگوار دست تفسیر ندادن. به هر تقدیر خب اینا خدماتی است که اینها انجام دادن و ما باید این رو توجه کنیم. لذا مجموعه صدام سیستی که دارن اینه اتجاه و تألیف فی تلک الفتره، که تألیف و تدوین کتب روایی ارزشمندی در دوران اقتدار و سلطه اخباریین صورت گرفت. لکن این گونه به نظر نرسد که ظهور و تحقق اخباریین تنها عامل تألیف مجموعه های حدیثی در این دوران بوده است، نه عامل دیگه هم بود.
عامل دیگر این بود که به هر حال چون حکومت صفوی آمد بود سر کار، حکومتی که درست صوفی بودن و در عصر خیلی شیعی سنی نداشتن، بین شیعه و سنی بودن، صوفی بودن دیگه، یک چیز دیگری، ولی خب بعد به هر حال چرخیدن به سمت تشیع و تشیع اعلام میکردن و اینها، فضا باز شد دیگه، اعلام تشیع به شکل گسترده منعی نداشت، مانعی نداشت، ترس و واهمه ای نداشت، لااقل در منطقه ایران اینطور بود که دیگه نمی ترسید. خیلی از کتاب ها رو آمد، خیلی از گنجینه ها باز شد، کتاب های روایی در این دوران به دست آمد، حاوی روایاتی مازاد بر کتب اربعه، روایات فراوانی به دست آمد که دیگه در کتب اربعه اینا نبودند، در کتب اربعه اولیه شیعه روایات، روایات قابل توجه، سنددار، مناسب، خوب، کتابا، کتابای ارزشمند، اما روایاتشون تو کتب اربعه احیانا نبوده و نیمده، حالا نه که کل روایاتشون، بخش از روایاتشون لااقل اونجا نیامده بود، لازم بود که اینا بیاد اضافه بشه به کتب اربعه و لذا کتب جدیدی شکل بگیره، کار اوجش شما در بحار الانوار میبینید یا به شکل موضوعی در مسائل شیعه جناب شیخ رعاملی میبینید و مسائل از این قبیل، که خب با اون فتح مجالی که ایجاد شد در این دوره و کمکی هم که سلاطین صفوی میکردن زمین باز شده بود و خب علما هم از این فرصت استفاده کردن و بهره گرفتن. در حال در قضیه تدوین جوامع روایی جدید، حتی اگر در انگیزه مؤلفین اونها هم خدای نکرده تشکیک بشه، بگیم آقا این مؤلفینشون که این کتابا رو نوشتن قصدشون نابودی اصولیین و اجتهاد اینها بوده، می‌خواستن اینقدر دیگه منبع حدیثی در اختیار باشه که کسی دیگه اصلا یاد علم اصول و اجتهاد هم نیفته، مثلا حالا انگیزه خان من نیستم تو دل اونا، نمیدونم چی میگذشته که خبر ندارم، که علاقه دارم که همینم برفرض بوده باشد، اگر اینطور هم بشود، اما به هر حال ما نمیتوانیم حسن فعلی اونها رو نادیده بگیریم، قطعا عمل ارزشمند و مبارکی رو اونها به انجام رسوندن که اینها از قضا به کمک فقهای اصولی آمد و خود فقهای اصولی کمال بهره رو از کارهای اونها بردن. جهاز دیگرم که عرض کنم، خود همین که تلاش کردن پاسخ هم به اونها بدن، حتی نیدم اهل سنت گفتیم، اما اینجا هم تلاش هم که اصولی این کردن در پاسخ به اخباری خودش داد در ترعرع و در پرشنومو به علم اصول بی تأثیر نبود. کسی گمان نکنند در دوره سلطه و سیطره اخباری این علم اصول کاملا ناپدید شده بود و نابود شده بود، دیگه ما اصولی نداشتیم، نه خیلی خبرها نبود. در اوج دوره قدرت اینها ما اصولیین رو هم داریم، تو خود اصفهان که یکی از مراکز اصلی حضور اخباریین هست. چرا؟ به جهت حکومت صفویه، از هم مجلسی و بزرگان دیگر تو اصفهان. خب از اون را شما شیخ بهایی هم دارید، شیخ بهایی اصولی رو هم در همون اصفهان چین دارید و شخصیت عظیم هست. اما شخصیت هایی که در این دوره هستن که در واقع میشون که اگر بخوایم لحاظ تاریخی در نظر بگیریم، اینا همپای اخباریین دارن جلو میان، یکی از اینها جناب فاضل تونی. فاضل تونی، حالا دوستانی که با مکاتب و رسائل و این کتابا آشنا هستن نام ایشون آشنا هستن، جناب ملا عبدالله تونی، متوفای سال 1071 هجری، کتاب الوافیه فی الاصول رو نوشته. بعد از ایشون دیگه اون نابغه بزرگ جناب حاج حسین خونساری، محقق بزرگ، محقق خونساری، سید حسین خونساری، بعد ایشان آمدن که خب دیگه نابغه بسیار بسیار بزرگی و ایشان کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس رو نوشت. جالب است که جناب حاج حسین خونساری، سید حسین خونساری یا بگیم محقق خونساری، جناب محقق خونساری با تفکر فلسفی هم مخالف بود، با اهل فلسفه هم بحث‌های خیلی تندی داشت و با نبوغی که داشت، با اینکه حالا اهل فلسفه نبود اما با نبوغی که داشت و فکر بسیار جذاب و دقیق که داشت، در مقام بحث با اهل فلسفه بسیار بسیار قوی بود. همین معنا طبیعی که میگه شما اگر بخواید علیه فلسفه هم استدلال میکنید، در واقع دارید فلسفه میبافید و در واقع تفلسف میکنید، این همین معنا سبب شده بود که رنگ و بوی بحث های جناب محقق خونساری رنگ و بوی فلسفی بگیره به خودش و لذا اصول ایشون هم رنگ فلسفی به خودش گرفت، یعنی با اینکه ایشون ضد فلسفه بود به نوعی با اهل فلسفه بحث میکرد، اما از زمان ایشان و به وسیله ایشان علم اصول رنگ فلسفی گرفت. تأکید میکنیم نمیگیم که فلسفه وارد علم اصول شد، نه هنوز فلسفه وارد علم اصول نشده تو این دوران، اما رنگ فلسفی به خودش گرفت. نوع استدلال کردن هایی که اهل فلسفه دارن و فلاسفه داشتن در اصول خودش رو به نوعی نشان داد. خب ما در همزمان با محقق خونساری، محقق خونساری متوفای 1098 هجری گفته شده، یه شخص دیگری که ایشون هم در همین سال از دنیا رفته جناب محقق شیروانی، محقق محمد ابن حسن شیروانی که ایشون هم یک حاشیه بر معالم نوشته بود، این هم شخص دیگری است. بزرگان دیگری که ما در این عرصه داریم، پسر محقق خونساری، پسر حاج حسین خونساری، یعنی مرحوم جمال الدین خونساری که ایشون هم تعلیقی بر شرح مختصر علوی دارند و شیخ انصاری تأکید میکنند در فرائد اصول که برخی از ابحاث اصولی رو برای نخستین بار همین جناب سید جمال الدین پسر سید حسین خونساری مطرح کرده است. شخصیت دیگر صدرالدین قمی هست که این هم شاگرد جمال الدین بود، یعنی شاگرد پسر محمد خونساری بود و شرحی بر واقعه تونی نوشت و همین آدم یعنی صدرالدین قمی استاد وحید بهبهانی، استاد وحید بهبهانی. شما این چطور این حلقه وقت قطع نشده؟ همینطور سلسله اصولیین به دنبال هم آمدن و خودشون تو این دوران سخت سیطره و سلطه اخباریین خودشون حفظ کردن، خودشون نگه داشتن تا علم رو دارن در این وحید بهبهانی و دیگه ایشون دیگه آف کرد و شکرد که خدا میدن در تقدیم. پس ما میبینیم که جناب محقق خونساری یا خونساری کبیر بگوییم، سید حسین خونساری، حاج حسین خونساری، معاصر ایشون جناب شیروانی، پسر خونساری یعنی سید جمال الدین، فرزند خود هم شاگرد پسر خونساری یعنی شاگرد بفرمایید که جمال الدین یعنی صدرالدین قمی، اینها کسانی بودند که با این که در اوج دوران اخباری ها میبیستند اما علم اصول رو سرفا نگه داشتند و در واقع اینها در آن دوران سخت علم اصول و اجتهاد زمین ساز ظهور وحید بهبهانی و شکست اخباریین به وسیله وی بودند. دوره بعد دوره وحید بهبهانی، وحید بهبهانی متوفای 1226 هجری هستش که ایشان در کربلا اون وفات علمی و درس و بحث خودش رو پهن کرد. جالب بود کاری که ایشون کرد این بود که کربلا این کار رو انجام داد. کربلا از قضا تو این زمان کربلا مرکز اخباری دینه، یعنی قرن 12 قرن 13 اینجا دیگه کربلا مرکزشه. اگر یه وقتی مثلا اجتماعشون تو اصفهان جای دیگه بوده از این حرفا، اما دیگه این زمان در کربلا اینا مرکزشون هست. وحید بهبهانی هم همونجا رو پایگاه زد و مرکز زد و در واقع دیگه خیلی نزدیک برخورد صورت میگیره و حالا برخورد از نزدیک نه فیزیکی بلکه علمی برات صورت میگیره و اینا دیگه آیه صدر نگفتن، ما هی میگیم ولی باز خودمون کنترل کنیم که وارد اون بحثا نشیم، ولی انصافا نقش شیخ یوسف بهرانی رو شما نمیتونید نادیده بگیرید. شیخ یوسف بهرانی اخباری از بس این انسان منصف و متخلق است، در واقع این بند رو آب داد، یعنی این کوتاه آمد در مقابل وحید بهبهانی. حتی میگن شیخ یوسف بهرانی اخباری در نماز جماعت وحید بهبهانی اصولی شرکت میکرد و به اون اقتدا میکرد. در این حد ایشون انصاف داشت و تدین داشت و متخلق به اخلاق الهی بود و خب طبیعتا وحید بهبهانی هم خب میتاخت و دو مرتبه علم اصول رو مطرح کرد. خب اینا نکات اینجا وجود دارد در این حرکت بزرگی که وحید بهبهانی، به وحید بهبهانی اصطلاحا علامه مجدد هم میگن چون مجدد علم اصول بود، تجدید کرد علم اصول رو، دو مرتبه علم اصول رو احیا کرد جناب مجدد بهبهانی یا وحید بهبهانی. عرض کنم که نه، شیخ یوسف بهرانی اخباری بود، او هم در کربلا بود شیخ یوسف بهرانی، ولی اینی که ما ازش داریم صحبت میکنیم وحید بهبهانی است که اصولیه و این بود که مجدد علم اصولی.
محمد باقر نه، ولی همدوره ایشون،
بله محمد باقر اسمشه، منطور معروف از وحید بهبهانی در
بالا نویسه در این فایده
و تو خونه ولی صدا شدیم.
حتی همین بهبهانیش هم ایشون که بچه بهبهان نبود، که یه مدتی بهبهان رفته بوده معروف شده بهبهانی و اصفهانی هست. از اونم نام علمای زرنگی این مدتش نه اومن اصفهانی بوده، نرسی کنم که بین خودمون باشه. بگذاری به هر تحضیر. خب حالا جناب وحید بهبهانی، یا الان برادر اون وقت بابه هستن، بله جناب محمد باقر بهبهانی، ایشون یا به قول عرب بهبهانی، محمد باقر بهبهانی هست کنم که بله، یا طباطبایی مثلا طبطبایی، طبطبایی نم بهبهانی هست کنم که جناب بهبهانی ایشون که این حرکت خسرافی اندازن. خب عوامل اینجا مؤثر بودن، ایشون این واکنشی بود که به حرکت اخباری ها نشون میدادن، که خب ایناشون در کربلا بودن، از نزدیک حرکت اخباری ها رو میدیدن، رضا واکنش هم همچنین آنلاین لحظه به لحظه ارائه میشد و این کار بالا میگره. همین الان بحث اونجا مطرح شد، همین الان اینا پاسخ میدادن و به همین شکل واکنشی که اونجا در کنار هم صورت میگره طبیعتاً شدت احتکاک و برخورد اینها رو بیشتر میکنه. جهت دیگر این بود که حالا این بیانات آقای صدر البته ایشون میفرمان که حالا به بیان من البته با تقریر بنده، ایشون میگن کار ویژه اخباری ها، یعنی به خود اخباری اینو بگید ایشون بر بخوره، خود آقای صدر برداشتشون اینه کار ویژه اخباری ها تدوین کتب و جوامع روایی بود. به تعبیر اخباری ها همین قد بود، چیزی بیش از این نداشتن. پس کار ویژه اخباری ها این بود، تدوین کتب و جوامع و مجامع روایی. خب اینم که دیگه پایان رسید دیگه، هرچی روایت اینو جمع کردن، هرچی روایت میشد تا زمان خودشون پیدا بشه اینا پیدا کردن و جمع کردن، تدوین کردن، یک کار تمام شد دیگه. شما خاطر میکنید دیگه، دقت میکنید در واقع به نوع این که شما برید روایت الحدیث و درایت الحدیث، که اهل بیت فرمودن به جای روایت الحدیث به درایت الحدیث بپردازید. آیست هم تقریبا حالا با تقریب بنده بیانشون این هست که دیگه وقتی به حارالانوار تدوین شد، وافی تدوین شد، وسائل تدوین شد، دیگه چیشی میخواستن انجام بدن؟ کار دیگه نبود که اخباری ها بخوان انجام بدن. نشاط علمیشون از دست داده بودن و تازه زمان فرا رسیده بود برای اصولیین، یعنی اهل اجتهاد، که حالا الان منابع کافی به لحاظ روایی در اختیارشون قرار گرفته بود، حالا تازه رو کارش رو میکردن. یعنی اگر دوی امدادی در نظر بگیریم از قضا مسیر درسته شده بود، اونها زحمت کشیده بودن مواد اولیه رو فراهم کرده بودن، روایت الحدیث، حالا لازم بود اینها ترکیب بشه، بررسی بشه، استنباط بشه، کار اجتهادی رو صورت بگیره، درایت الحدیث. اینم کار اصولیین و اجتهادیین بود، طبیعتاً کار اونها نبود و اینها بر نمی آمد. خب این هم یک جهت بود. نکته دیگری که مرحوم صدر اشاره می کنن این هست که میگن روی کرد فلسفی که بذرهای اولیش از زمان محقق خونسالی در واقع کاشته شده بود در علم اصول، روی کرد فلسفی هم خیلی کمک کرد و نیروی تازهی به علم اصول بخشید برای رشد و ابداع. خود این تفکر فلسفی، استدلال فلسفی، ولی افراد در مقام مخالفت با فلسفه هم بودن، همون ناخودآگاه اثرش خودشو گذاشته بود و این بحثاشون خیلی رشد سریعتری کرد. به تعبیر ایشون طاقت جدیدت لنمو، نیروی تازهی برای رشد پیدا کرده بود و فتح مجال جدید شد برای ابداع. نکته دیگری که وجود داشت که با نکته ای که قبلا هم در ذهن اشاره به ماجرای هجرت شیخ طوسی از بغداد به نجف اشرف اشاره کردیم، اینجا هم باز به نوعی تکرار می شود و اونی که من معتقد از معتقدم که خود همین که وحید بهبهانی مرکز درسی خودش رو کربلا قرار داده بود که نزدیک نجف بود و نجف یه حوزه علمی از قبل حالا کجدار و مریض داشت، این زمینه رو فراهم کرد که انجام فعالیت‌های علمی وحید بهبهانی در مرکز علم و نزدیک نجف زمینه استمرار جریان علمی و فکری او رو فراهم کرد. اگر وحید بهبهانی که همون بهبهان مثلا هیچ شهر دیگه ایمان هیچ شهر که مرکز علمی نیست، میاد بحثاش رو مطرح میکرد و رساله هایی در جواب اخباریین مینوشت و استمرار پیدا نمیکرد، تمام میشد در همین رساله ای. اما اونجا فرصت بود و زمینه بود برای شاگرد پروری برای اینکه حوزه علمی گسترده تشکیل بدهند و این افکار در نزدیکی خودش در نجف اونجا رو با آتش بکشد، این شعله بر بکنند، فضای علمی اونجا رو حله وجود دارد، جای دیگه از این قبیل. میخوام بگم این هم یعنی عامل مکانی هم بی تأثیر نبود. مثلا این ایشون یک بیانی بعد مرحوم بهبهانی میارد که نشان میدهد که این چه جنگ سنگین اینجا وجود داشته از میان اینها که دیگه ما از این عبور میکنیم. و به لحاظ تاریخی اگر شما بخواید ببینید برخی از کتابهایی در این زمین نوشته شده، مقالاتی که نوشته شده خیلی جالب هست. مثلا گسترش فعالیت اخباری تا شبه قاره هند، مثلا سر شبه قاره هند اونجا زمینه شاید فراهم بود برای این افکار، اونجا چقدر اینها افکار وقتی که آقای خرشون قرده نخواست نشدن. و بعد شیخ انصاری دورهای بعدی چه درگیری دارد با اینها و نماینده میفرستد در اونجا و مبارزه، نه درگیر این مبارزه هستن، درگیر این مبارزه از دورهای بعدی هیچ تا این مبارزه پایان پیدا نمی کند. حالا برای اینکه تنبوی بشه، اون اوائل طلبگی بود ما درسی می رفتیم، درس اصولی بود. من یه بار استاد دیر آمد سر درس، ما تو نشستم بیکار منتظر که استاد بیاد، استاد نیامده بود. آقا طلبه کنار من نشسته بود، اون ایام نمی چه بحث بودم من اخبار این اصولی این اشارات استاد داشت میکرد. من به طلبه گفتم که بین خودم باشه ولی این اخبار این راست میگن هم با این ها اصولی، حالا باید به شوخی مزاح، حالا استاد نیامده ما بیکار نشستیم، اینا حق دارن. ناو گفت چه زمینه؟ گفتم ببین این که اخباری ها اینطور میگن، اصولی ها میگن، اخباری ها رو اصولی نمیشه. گفت نه اینطور بحث در گرفت، بحث کردیم مفصل. این بنده خدا حالا من تمامش نزاه و شوخی و مصایره بود و اصلا جد انجده نبود، احساس میگم او هم میدونه تو خودم خبر بشم شوخیه بگم او هم میدونه، از خان فرس اون که بحث جدی. گفتم نه فلان، او گفت بالا بودیم باز جواب دیم فلان از این حرفا بود دیگه. استاد آمد و ساکت شویم دیگه درس. فردا روز اون طلبه درس نیامد، پس فردا نیامد، پس اون فردا بوده درس نمیاد. مدتی گذشت، من یک تا خیابون دیدمش، گفتم فلان دیگه شما درس نمیاری؟ گفت آره فهمیدم اینا همه انحرافه، اینا همه چیان چی میگه؟ آره اون شما اون مدرسه من بیدار شدم، ذهنم زنده، فهمیدم این اصولی ها بی خود اصلا ما باید به طریق اخوال. گفتم آجا من خود شوخی میکردم، بیا خودم جواب اون مسائل رو تو بگم. نه این طور نبود، به بردم چه گوشه حرم دفت نشستیم با هم به فصل فصل صحبت کردیم، تو مرتب آمد در حالا حالا من بگذاریم برسیم. حالا این خواهم که درگیری ها تا زمان ما هم بوده، من احیانا مشهدم، من که اواخرم هم تو مشهدم باید برخورد میکردم با برخی از اینها که احیانا حالا میگفتن ما اخباری هستیم، یا آیت اللهی هم داشتم بهش بکنم آیت الله معظم، آیت الله عظما نمیگفتم، آیت الله معظم در کویت، حالا نمیدونم هنوزم زنده است یا نه، مثلا اون 20 سال پیش من عرض میکنم در کویت بود، اونجا فتوا صادر میکرد. یک آقایی هم داشتم تو قوم خیلی فعال بود، من بعد دنیا هم در عباد میشه داخل، نه شما فکر نمیکنم به سن طلبگی شما بخوره، خیلی سال میشه در عباد طلبگی ما بود، عباد میششون داخل کلاه عرقشین سرشی داشت و دائما میشه که طلبه های جوان رو فیض میکرد و اصلا یه جزوات هم آبادی کرده بود میره دست افراد رو جزوش هم میشه بود که جزوه رو میخونید حرام نگه دارید بعد برید به نفر بعدی اصلا بعدی که میرم دو نمیزم تو جزوش بود و همین مطالب شون بود و فلان. بعد همین آدم چون من علاقه نشون میزن که باش بحث کنم خیلی خوشش آمد، چندین مجموعه روایی رو من هدیه داد، کتاب های خیلی مفصل بعدی کرد، اخباری ها خیلی منافعی داشتن برای ما، فکر کرد که من جذبش میشم بزا چند مجموعه روایی خیلی ارزشمند که من باید اونا کلی پول میزنم بخرم، اون من خود ما هدیه دادم که ما اخبار رو مشغول باشیم. حتی خواستیم که برای خب الحمدلله مشغول کردیم، حتی خواستیم که خب ایشون خلاصه‌گیری می‌کنن مطلب رو. اولا این بود که این فهمید الانم هنوز این بحث ها کم و بیش هست، اونجا دیگه از دو خارج شدن از در کم و بیش. معمولا اینطور آقا شما عرض بکنم، معمولا اندیشه ها کاملا نابود نمیشن، این چوری آب تمام شد نابود شد، بالاخره یه آبالکه یه خطی توش باقی میمونه، اگر دوباره فرصت پیدا کنه رشد کنه میاد بالا، نه دوباره تضعیف میشه. عبدی ما نقل میکرد، میگفت ما طلبه نجف بودیم قدیم، میشون میگفت در همون عراق یه مادر و پسری بودن، مادر و پسری بودن اینها، و این پسر میگفت من از نسل شمر بن زجروشن هستم. خیلی با افتخار هست که هم بغداد و مجاوبت شد دیده بود اینها رو فلان از یعنی و خیلی معرکه گرفت بودن باید افکار مثلا شمر و فلان. میخوام بگم که شمر هم ممکن است که طرفدار یه جایی پیدا بکنه، شما خیلی خودتشو نخورید و چه رسد به اینجور افکار علمی که مطرح هست. بگذاریم ایشون خلاصه گیری میکنن بحث این قسمتشون رو با عنوان استخلاص، یعنی دیگه میخوایم خلاص شیم، خلاص شیم از این قسمت تاریخی بحث. ایشان سه عصر رشد و نمو و تکامل و تطور برای علم و اصول ذکر میکنن به لحاظ تاریخی، البته دیگران هم تقریبا کم و بیش همین سه عصر رو ذکر میکنن. میگن علم و اصول، تاریخ علم و اصول سه دوران رو پشت سر گذاشته. نخست دوران تمهیدی یا دوران مقدماتی. چرا میشوندن دوران مقدماتی؟ ایشون اصلا تصریح نمی کنند، اما ایشون مذهبشون است که در این دوران هنوز علم اصول به اون معنا شکل نگرفته. آنچه ما داریم بذرهای پایه و اساسی علم اصول است که قدیمین ابن ابی عقیل، ابن جنید و دیگران اینها اینو شروع کرده بودن این مطالب رو، و این آمد تا زمان شیخ طوسی. یعنی پایان این دوران تمهیدی و عصر تمهیدی و عصر مقدماتی ظهور شیخ طوسی، این عصر مقدماتی. عصر دومشون میگن عصر علم، یعنی عصر تکوین و تشکیل علم اصول، که این با شیخ طوسی آغاز می شود. شیخ طوسی صاحب کتاب العده، ایشان به عنوان رائد این عصر، پرچمدار این عصر و رهبر این عصر می شود معرفی بشه، و البته از شخصیت های بزرگ این دوران ابن ادریس حلی، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، و شخصیت های دیگر که اینها از نوابغ این عصر هستند. و عصر سوم عصر کمال علمی، عصر کمال علمی که این عصر کمال علمی رو با وحید بهبهانی شروع شد. وحید بهبهانی علم اصول رو در دوران عصر کمال علمی علم اصول رو آغاز کرد، و در دوران سوم به دست ایشون شروع شد. البته هم در عصر اصول هم در عصر فقه، حالا اینجا بیشتر ما نظرمون به وحید بهبهانیش. البته وحید بهبهانی کار رو که آغاز کرد با شاگردانش و شخصیت هایی که بودن تقریبا نیم قرن طول کشید تا این عصر قوام پیدا بکنه و بتونیم بگیم دیگه حالا دیگه این عصر شکل گرفته و شروع شده، و اون خصوصیت ها و ویژگی های عام این دوران در واقع بروز پیدا کرد. شما میدانید که بزرگانی در درس وحید بهبهانی شرکت میکردن، همه از اعلام، مثلا مهادی اربعه، چهار تا مهدی بودن که درس وحید بهبهانی شرکت میکردن، یکی جناب ملا مهدی نراقی، یکی جناب سید مهدی شهرستانی، یکی جناب سید مهدی طباطبایی بحرالعلوم که معروف است به علامه بحرالعلوم، یکی دیگر جناب سید مهدی حسینی که اصلا فرسون که جد همین سادات علم الهدا، سادات علم الهدای مشهدی که مثل امام جمعه مشهد هم همسار داره، جد اینها می شود. اصلا فرسون که این چهارتا مهدی رو شما بکنن مهادی اربعه، مهادی اربعه. حالا جالب است که جناب ملا مهدی نراقی ایشان جد ابو زوجه ماست، ابو زوجه ما از نوادگان ملا مهدی نراقیه، خود ما هم که از حیث مادری میشیم از نوادگان سید مهدی حسینیه. دو تا از این مهادی اربعه که مال ما هستن، تو دو تای دیگه شما بگردید ببینید نسبتی چیزی پیدا میکنید یا نه. هر حال حالا دیگه خودتون میدونید، به تاریخ و یه تورقی بفرمید این مقدار که ما تورق کردیم مثلا فامیل ما از آزدر اومدن دیگه شما رو خبر ندارم بلاده ها. نه انشاءالله، نه نه اینطور عرض کنم خدمتتون که به هر تقدیر این شخصیت ها بودن. حالا جالب است که مرحوم سید مهدی طباطبایی بحرالعلوم ایشون ظاهرا اهل بروجرد بوده، میاد مشهد که اونجا فلسفه بخونه، در نزد چه کسی؟ در نزد همون جد اعلای ما سید مهدی حسینی در مشهد پیش ایشون فلسفه میخونه، و همون جد ما لقب بحرالعلوم رو به ایشون میده، البته این قوی بوده لقب بحرالعلوم بهش میده. بعد اون بحرالعلوم جوانی که فلسفه میخونه میره کربلا درس وحید بهبهانی شرکت میکنه که اونجا حالا فقیهی هم بشه، برای خودش فقیه بزرگی هم بشه، اصولی بزرگی هم بشه، و استاد فلسفه او یعنی جد ما او هم ملحق میشه به شاگرد خودش، او هم میشه از شاگردان وحید. این هم میره کربلا و استاد شاگرد هر دو در درس وحید شرکت میکردن. شخصیت‌های دیگری هم هستن مثل شیخ جعفر کاشف الغطاء یا شیخ کبیر، از محضرتون که شیخ کبیر بعد شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء، یا جناب میرزا عبدالقاسم قمی که میرزای قمی معروف هستش، یا جناب علی طباطبایی، یا شیخ اسدالله توسری یا همون شوشتری. اینا همه بزرگانی هستن که تقریبا هم عرب هستن و همه از شاگردان وحید بهبهانی هستن. این گروه یعنی حالا خود وحید بهبهانی رو اگر در نظر نگیرید که ایشون آغازگر باشد، اما این گروهی که نام بردیم، جناب بحرالعلوم، جناب کاشف الغطاء، جناب میرزای قمی، جناب افضلی طباطبایی، جناب شیخ اسدالله توسری یا شوشتری، اینها رو ایشون به عنوان نسل اول از عصر سوم رشد علم و اصول معرفی میکنه در دوره کمال علمی. اینا نسل اول که تاریخ رحلتشون هم تو همون حدود 1212 تا 1234 تا این زمان هست. نسل دوم رو که ایشون معرفی میکنن شخصیت های دیگری هستن که طبیعتا پس از اینها میان، مثل جناب شیخ محمد تقی فرزند عبدالرحیم که سال 1248 ایشون از دنیا رفته است، که ایشون در حقیقت نسل بعدی میشه که شیخ محمد تقی اصفهانی عرض کردیم صاحب هدایت المسترشدین، برادر صاحب فصول، از بزرگان این دوره هستش. خود صاحب فصول از بزرگان این دوره است که دیالشون نام نبرده. جناب شریف العلماء مثلا ایشون از بزرگان این دوره است. جناب محسن اعرجی، جناب ملا احمد نراقی فرزند ملا مهدی، این هم از بزرگان این دوران، و همچنین جناب شیخ محمد حسن اصفهانی نجفی صاحب جواهر، این هم نسل دوم هستند. نسل دوم. و نسل سوم دیگه در رأس جناب شیخ انصاری قرار دارد. پس دورا عصر سوم پیشرفت و رشد علم اصول که عصر کمال علمی باشد، خودش سه تا نسل داره. نسل اولش که عرض کردیم، نسل دوم، و نسل سوم دیگه این نسل با شاگرد شریف العلماء یعنی جناب شیخ مرتضی انصاری آغاز میشه. شیخ مرتضی انصاری شاگرد ملا احمد نراقی هم بوده، 4 سال هم شاگرد ایشون بوده در کاشان. جالب است که در اون مدتی که بله جناب شیخ مرتضی انصاری از 25 سالگی تا 29 سالگی در کاشان بوده، در درس ملا احمد نراقی شرکت می‌کرده. 25 سالگی تا 29 سالگی 4 سال. در این مدتی که شیخ انصاری در درس ملا احمد نراقی شرکت کرده است، ملا احمد نراقی مشغول تألیف اون موسوعه فقهی بزرگ است به نام مستند الشیعه. البته تألیف مستند شیعه رو از قبل از این دوران شروع کرده بوده، به این دوران رسیده ادامه داده، بعد از رفتن شیخ انصاری هم کماخان داشته می نوشته، چون مجموعه فقه شیعه بوده دیگه، مستند شیعه داشته می نوشته. اما خیلی جالبه دورانی که شیخ انصاری در کاشان بوده و در درس نراق شرکت می کرده، اون قسمتی از مستند شیعه که معاصر است با حضور شیخ انصاری در درس ملا احمد نراقی، به لحاظ سطح علمی شاید یک سر و گردن از قسمت دیگه بالاتره. تأثیر این شاگرد، یعنی در اثر حضور این شاگرد در درس ملا احمد نراقی و اشکالات او و بحث‌های با استاد سبب شده بوده اون تیکه ها رو به استاد می‌نوشته به مراتب قوی‌تر از قسمت دیگه نوشته. مثلا کتاب القضاء هر جای دیگه شد به مراتب قوی‌تر از قسمت دیگه است. لذا بعد از 4 سال شیخ انصاری جوان 25 سالگی تا 29 سالگی، 29 سالگی که می‌خواسته از پیش ملا احمد نراقی بره به مشهد برای زیارت و بعد برگرده عتبات، ملا احمد نراقی میگه نمیدانم در این مدت این طلبه بیشتر از من استفاده کرد یا من بیشتر از این استفاده کردم. ظاهرش من استاد و شاگرد، لکن معلوم نیست استفاده من از این خیلی چی بیشتر. جالبه خود جناب شیخ انصاری هم ایشون از عتبات آمده بود پول خودشون یه سر به خانواده بزنه به ازدواج کنه و هرچی فلان، و بعدم راه میفته برای زیارت بره مشهد. تو مسیر زیارت میرسه به کاشان، میبینه مولا احمد نراقی اینجا 4 سال میمونه، مسیر زیارت 4 سال میمونه. بعد از 4 سال میگه ای راست میخواستم میره زیارت، خدا شاه میره سمت ارتون خطی که مشهد داره زیارت. منظور میخوام ارتون خطی یعنی خودش شیخ انصاری هم اونجا زانو زمین میزنه، او هم براش خیلی مهم بود در دفت نراقی شرکت بکنه. در حال جناب نراقی به جناب شیخ انصاری شاگرد شریف العلماء و شاگرد نراقی و بعضی بزرگان دیگر، اینشان خب دیگه در رأس نسل سوم از عصر کمال علمی قرار دارد و دیگه ایشون این دوران رو به اوج و کمال و قله خودش رسوند. یعنی شیخ مرتضی انصاری به تنهایی کسی است که تازه در دوران کمال علمی علم و اصول به خود رساند. بعد از این دیگه همه کسانی که آمدن به نوعی پروژه علمی ایشان رو ادامه دادن، مثل آخوند خراسانی، مثل میرزای نامینی، مثل محقق عراقی یا همون آغازی های عراقی که ایشون عراقی که میگیم اینه هم عراقی، منظور عراق عجم هست، و همچنین محقق اصفهانی عاشق محمد حسین اصفهانی. این عاشق محمد حسین اصفهانی غیر از صاحب فصولت را، اونم شیخ محمد حسین اصفهانی، اینم شیخ محمد حسین اصفهانی. اون شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب فصول همزمان شیخ انصاری و قبل از او بلکه بوده، اما این شیخ محمد حسین اصفهانی نه، از شاگردان آخوند خراسانی، صاحب نهایت درایه شرح بر کفایه و به هر حال و دیگه بزرگانی که آمدن. این سه عصر و سه دورانی که علم اصول بشه سر گذاشت، دوران سومش هم سه نسل رو به خودش دید. اما بنده میخوام در تکمیل مسئله مرحوم سر یک عصر چهارمی رو هم اضافه بکنم، بالاخره یک کتاب خود کامل تر کرد. ما معتقدیم الان ما در درون عصر چهارم نشست علم اصول قرار داریم. عصر چهارم چند دهه ایست آغاز شده، ما در درون این عصر قرار داریم. شخصیت هایی رو میشه نام برد برای عصر چهارم. من منظور میخواهم روی دو شخصیت تاکید ویژه کنم به عنوان سران عصر چهارم، یکی مرحوم امام خمینی و دیگری خود شهید صدر. در حقیقت این دو بزرگا شخصیت های اصلی عصر چهارم هستند. ویژگی اینها چی؟ شخصیتی مثل مرحوم امام، ایشان حالا هم به لحاظ علمی و مهمتر از اون به لحاظ عملی کرد، ولی اینم باز مبتنی بر نگرش علمی ایشون بود، برای نخستین بار در تاریخ اسلام و تاریخ شیعه، به تضمین در تاریخ شیعه، یک نظام سیاسی و حکومتی تمام عیار و مقتدر و گسترده رو با قیادت و رهبری ولی فقیه تأسیس کرد. نگید آقا این شد رفت به پیشت علم اصول داره، نه خیلی درمار، یعنی علم اصول و اجتهاد شیعی رو به جایگاهی رساند که از دل این اجتهاد بشه یک نظام‌سازی عظیم در حد جمهوری اسلامی ایران انجام بدیم، و بعد عرصه رو باز کرد برای اینکه امروز من و شما بنشینیم بحث رو مطرح بکنیم و اینقدر آفاق تازه ای از اجتهاد و فقاهت و در حال جون مسائل باز بشه. این مرحوم امام بود. اما شهید صدر به شکل خاص به لحاظ علمی ایشون میشود گفت که شخصیت بسیار بسیار مهمی در این عصر چهارم، و بلکه شاید به لحاظ علمی، حالا امام جنبه عملیش خود قوی تره، شهید صدر به لحاظ علمی اگر بخوایم عرض کنیم، شهید صدر به لحاظ علمی مؤسس عصر چهارم هست که ایشون علم اصول رو وارد مرحله چهارم پیشرفت خودش کرد، که دیگه توضیح ویژگی های علم اصولی که شهید صدر اینا رو بنا کرد و به عقیده ما اصلا ستون علم اصولشون جابجا کرد. شهید صدر قائمه و ستون علم اصول رو جابجا کرد، ابعاد تازه ایجاد و از این علم اصول استفاده کرد برای نظام سازی، ورود به عرصه فقه اجتماعی، فقه حکومی و نظام سازی که اصلا یک دنیای جدیدی، یک فضای تازه که تا قبل از اون چه بسا محیله کسی هم خطور نمی کرده، از درون این اجتهاد و فقاهت یه همچین عرصه های بسیار بسیار رحیبی به شبت استخراج شد و به دست بیاد. و امروز عرض می کنم، امروز هر کسی که بحث تازه این مطرح می کنن نفیان یا اثباتن سر سفره شهید صدر نشسته، به لحاظ بدتر و فضای عمومی سر سفره امام خمینی، و به لحاظ علمی سر سفره شهید صدر، حتی مخالف شهید صدر هم سر سفره ایشونه، یعنی فضا و بحث علمی ایشون باز کرد. البته نجف امکان استفاده از افکار ایشون رو نداشت متاسفانه، چون زمانی که ایشون اوج افکار علمیش هستش، دو عامل، یعنی عامل تحجر در درون حوزه و عامل هدبه در بیرون حوزه، ایشون رو محدود کردن. شاگردان شهید صدر که ما دیگه سالیان سال عضو داشتیم با اینها و در محضر مبارک تتلمون کردیم یا بالاخره آشنا بودیم و مرتبط بودیم، تعبیرشون این بود که ظلم و فشار حوزه نجف اگر نگوییم بیشتر از ظلم و فشار صدام بود بر آل صدر کمتر نبود. فشاری که حوزه نجف و متحجرین از این حوزه شهید صدر آوردن، حقیقا فقط همین بود که به هر حال احساس من شهید صدر یه به عنوان مرجع داره مطرح میشه. خب مرجع آیت الله خویی مطرح هست، اینا تو باغ ریاضت و مرجعیت بودن که تو شاگرد آیت خویی هستی به چه جرأتی مثلا در مقابل آیت خویی اعلام مرجعیت کردی؟ او کجا بود اینا کجا بودن؟ و اصلا فشاری به این سید مظلوم آوردن که صدامی که مرحوم آقای صدر رو به اون وضع شکنجه کرد به شهادت رسون که در شکنجه پایانی شهید صدر گفته میشه خود صدام شخصا حضور داشته و با شلاق صورت شهید صدر میزده و میگفته تو جاسوس خمینی هستی، تو میخوای تو عراق انقلاب کنی، منو ثابت کنی، فلان از این حرفات، و بعد محاسن شهید صدر رو آتش میزنم و آتش محاسنشون صورت مبارکشون میسوزد. اون بعد که جنازهشون قابل تشخیص نبوده، از روی انگشتر ایشون جنازه تشخیص داده شد چی اینقدر دوخته بود و ناجور بوده ناب، و دیگه حالا جنایاتی که در حق خواهرشون کردن که اصلا ناگفتنی که چطور مسله کردن بدن این خانم رو در تقریب در مجموع علی‌رغم اینها، علی‌رغم اون بازداشت ها و شکنجه ها و فلانی که از بعد و صدام در بعدش علیه شهید صدر داشت، بخیر شاگردان شهید صدر میگن که فشار عمومی حوزه نجف در ایشون میشتر نظام حوزه نجف. خب این که زمان حیات ایشون است، بعد از مرگ ایشون که تنگ حوزه نجف نیمه تعطیل شد دیگه، صدام و فضایی ایجاد کرد دیگه اصلا امکان نبود. در ضمن این افکار به قم منتقل شد و در قم به خاطر وجود انقلاب اسلامی این زمین فراهم بود برای اینکه این ترعرع و این رشد وجود داشته باشه. از جمله اولین کسانی که کتب شهید صدر رو در قم تدریس کردن در زمان حیات خود شهید صدر آیت الله مصباحی یزدی بود. ایشان با اینکه از شهید صدر هم بله همسن شهید صدر شده چند ماهی هم بود سمشی حالا همسن میشونه، همسن شهید صدر هست. در زمان حیات خود شهید صدر، در زمان خود شهید صدر جوانه و اون تازه به چیزی تازه شهرت یافته ای بود، اما آقای مصباحی یزدی در اون زمان میفهمه که این آدم فرق داره. کتب شهید صدر شروع کرد در اون تدریس کردن و به نوعی شهید صدر رو معرفی کردن تا سایرینی که در دوره‌های بعدی آمدن و اینو مطرح کردن. به حق میشه از خوب وارد عصر چهارم از اصول رشد و نمو و تطور فقه اصول شده این که حالا این دیگه باز توضیحش بسیار مفصل هست، همینقدر اکتفا میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.